خب، سخنران امشب جلسه تهران AA که جلسه رسمی ثبت شده در دفتر خدمات جهانی و زیر نظر نایب 15 الکلی های گمنام در تهران است، آقای دن بی با هوشیاری 36 سال از آمریکا، مترجم بانو سارای عزیز. سارا جان بفرمایید.
اوکی، مرسی از شما. سلام دوستان، سارا هستم، یک الکلی. هلو دن، یو کن آن میوت یور سلف ناو. ویلکم تو اور میتینگ.
I'm going to speak for the entire hour, correct, Sarah?
Yes, that's right.
Okay. Hello, everybody. My name is Dan, and I'm an alcoholic.
سلام به همگی. اسم من دن هست و یک الکلی هستم.
I'm very pleased to be in Tehran today. I've spoken one time here before. One of my sponsees, actually, who's become a very good friend of mine, was born in Tehran. So I know a little bit about your culture, but not much.
من خیلی خوشحالم که امشب در جلسه شما در تهران هستم. یه راهجویی که من دارم در واقع توی تهران به دنیا اومده که بعدها هم یکی از دوستهای خوب من شد. یک مقداری راجع به فرهنگ شما من اطلاع دارم.
I'm speaking to you from Indiana, which is in the center of the United States. But I grew up in Southern California and I got sober in Southern California 36 years ago.
من الان از اینجانا باهاتون صحبت میکنم که در مرکز آمریکا، آمریکای مرکزی در واقع اونجا، و خودم در واقع توی جنوب کالیفرنیا به دنیا اومدم و همونجا هم هوشیار شدم 36 سال پیش.
I was a very troubled child. My father was an alcoholic and my parents had a very difficult marriage, and I took that very personally. I was very hurt by that and very unhappy.
من بچه سختی بودم و توی خانواده‌ای به دنیا آمدم که مشکلات و مسائل بود. پدرم یک الکلی بود و من دوران بچگی سختی رو گذروندم و خیلی مسئله و مشکل ایجاد کردم.
The only time that I in my whole life that I ever thought about suicide was when I was 15 years old, which was coincidentally right before I started drinking.
زمانی که من شروع کردم به در واقع فکر خودکشی اومد توی سر من 15 سالم بود، که به صورت خیلی اتفاقی اون دقیقا یه ذره قبل از اون بود که من مشروب خوردن رو شروع کنم.
Once I started drinking, the problems went away. I was able to go to college, and I think that had something to do with the fact that I was able to drink, and I was sort of reasonably happy. For me, alcohol was not the problem, it was the solution to the problem.
وقتی که مشروب خوردن رو شروع کردم، در واقع باعث شد که مسائل و مشکلاتم رو فراموش بکنم و بتونم به کالج و دانشگاه برم. بعد از اون در واقع برای من اون زمان الکل مشکل نبود، بلکه الکل و نوشیدنش یک راه حل بود.
And things went well for a little while, or you know, they went well and then they went poorly, but mostly they went well. My drinking career only lasted about 8 years, and during those 8 years, I accomplished a few things, but there was always, you know, it was based on the fact that I could always get drunk when I needed to.
میتونم بگم که توی اون زمان تقریبا من 8 سال انگار به صورت موفقیت آمیز تونستم میگم مشروب بخورم که کارم رو داشته باشم، درسم رو داشته باشم، و بیشتر وقتهایی که من داشتم اون موقع و مسئله که بود چیزای خوبی بود. اتفاقات بعدی هم به خاطر این میافتاد، ولی قسمت موفقیت و خوب بودنش بیشتر بود.
When I think about my life before I went to AA, both before I started drinking and while I was drinking, I entered every situation as though I was in combat. I was driven by resentments, and I also had this sense that nobody knew who I really was.
In AA? Did you mean when you came to AA?
No, before I came to AA.
Oh, before. Okay, okay. Yeah. Uh-huh, okay. قبل از اینی که من میام توی AA این احساس رو داشتم که در واقع خیلی اتفاقاتی که بر من میفتاد و درون من با خشم و رنجش اداره میشد و در واقع من کنترل میشدم به وسیله خشم و رنجش و احساس میکردم که انگار کسی نمیدونه که من واقعا کی هستم و درون من چی میگذره.
Thank you, Sarah. We're working together.
Yes, sure. Thanks.
So what happened was that after I graduated from college, my father got sick and died, and I had to move back down to where he lived to close up his business. And I at that point, my drinking really took off.
بعد از اینکه من درسم تموم شد پدرم فوت کرد و در واقع من مجبور شدم برگردم به اون محل زندگی قبلیم و از بیزنس و کمپانی پدرم اونجا شروع کنم مثلا اداره کردن و دست گرفتن اون بیزنس و اینها، و اون موقع بود که دیگه مشروب خوردن من حسابی زیاد شد.
I was about 23 years old, and because of the acceleration in my drinking, I very quickly got 3 drunken driving arrests, all within the same year.
اون موقع من فقط 23 سالم بود و به صورت انگار این جهش ناگهانی و خیلی شدیدی که توی مشروب خوردن من به وجود اومده بود که خیلی زیاد شده بود، من توی 1 سال 3 بار دستگیر شدم به وسیله پلیس به جرم رانندگی در حال مستی که این جرم سنگینیه دوستان.
As a result of those 3, well, the first 2 arrests I got out of trouble with and I didn't have to go to prison. The 3rd arrest, it was pretty sure that I was going to have to go to prison, and my attorney suggested that I go to AA meetings to prove that I was doing something about my problem, but I was very insincere.
این سباری که دستگیر شدم دوبارش بالاخره به خیر گذشت و با هر تلک و جوری که بود توی دادگاه من در رفتم از اینی که بخوام زندان برم، ولی برای بار سوم اونجا توی دادگاه به من گفتن که من باید زندان برم و به من گفتن که باید توی AA برم و در واقع وکیلم به من گفتش که باید توی AA بری اونجا و یه کاری بکنی برای این مسئله مشروب.
I started going to meetings every day because I was terrified of going to prison. And somewhere in the first 2 or 3 weeks of sobriety, after hating everybody that I saw in the meetings, just like looking around the meetings and hating everyone, a light bulb went on over my head. Do you know this expression?
No, like you got something?
I understood. Yeah.
Okay. Yeah, now got it. I found the one in Farsi. دوستان توی دو سه هفته اولی که من میرفتم توی جلسات AA و اون هم فقط و فقط به خاطر ترس، به خاطر ترسی بود که زندان منو نندازن، از همه متنفر بودم اونجا و اصلا اوکی نبودم. ولی بعد از دو سه هفته یک دفعه یه اتفاقی بر من افتاد که در واقع میشه فارسیش اینجوری گفت که یه چیزی در من تکون خورد، یه دوزاری مفتاد. Okay.
In those first few months, I don't think that I thought I was an alcoholic, but I believed that these people understood me in a deep way and that they had solutions to many of my problems.
توی یکی دو ماه اول من هنوز باورم این نبود که من الکلی هستم و ولی چیزی که بود، من با مردمی که اونجا بودن با الکلی های دیگه احساس ارتباط میکردم و به نظرم میومد که اینها درک میکنن منو و میفهمن که درون من چی میگذره.
I started to work the steps. I started to make some of the best friends that I've ever had in my life. And I became deeply involved with the program.
بعد از یک کم دیگه، بعد از دو سه ماه، من شروع کردم قدم هامو کار کردن و شروع کردم به در واقع ساختن ارتباطاتی که بعضی از اونها دوستای خیلی صمیمی من هستن در زندگی، در کل زندگی، و خودم رو به سرعت توی برنامه درگیر کردم.
My sponsor was a very tough guy. He had been to jail, but he also had a career as an accountant after jail. And he was very he didn't put up with a lot of bullshit from me. You know the word bullshit, Sarah?
Yeah.
Yeah.
Okay.
Go ahead.
راهنمای من خیلی آدم قوی و سختگیری بود. اون زندان رفته بود، بعد از اینکه از زندان اومده بود بیرون شروع کرده بود یه شغلی رو به عنوان حسابدار، درسش رو خونده بود و برای خودش دست و پا کرده بود و داشت، و اون خیلی سختگیر بود نسبت به من و خیلی از چیزای چرت و پرت و حرفایی رو که من میزدم در واقع تو ذوقم میزد، محلم نمیذاش راجبه، من این چیزای چرت و پرت رو تحویل نمیگرفت از من.
I think it was what I needed. One time he said to me, can you get one sentence out of your mouth without telling me what college you went to?
با این کاری که می کرد من می دونم دقیقا اون چیزی بود که اونجا من احتیاج داشتم. و یادمه که یک بار برگشت و به من گفتش که می تونه یه جمله از دهنت بیاد بیرون بدون اینکه اشاره بکنی به اینکه تو کالج رفتی قبلا.
But I also never, from my sponsor and my friends, I also never before in my life felt as loved or understood by anyone as I did by my friends in AA.
با تمام این چیزی که من دارم میگم، من هیچ وقت عشقی رو بزرگتر و عمیق‌تر از عشق راهنمام و دوستانی که توی AA پیدا کردم توی کل زندگیم نشناختم و دریافت نکردم.
And as I worked the steps with my sponsor, I began to get a sense of the way that the world worked, the way that my world worked, that was very different from what I had understood growing up. And probably the most important part of this was my relationship to God.
همینطوری که کم کم قدم ها رو کار می کردم و جلو می رفتم، یه دفعه مثلا احساس می کردم که انگار که دنیایی که من الان دارم می فهمم و درکش می کنم خیلی متفاوته با اون چیزی که من رشد توی بزرگ شدنم، توی رشد کردنم درک کردم، بهم گفته شده فهمیدم. و یکی از مهمترین و بزرگترین اون چیزها ارتباط من با خدا بود.
And you know, when I say that I have a relationship with God, I'm not describing any particular kind of relationship with God. I'm not a Christian. If I'm a Buddhist, I'm not a very good Buddhist. My relationship with God is a very practical relationship with God.
چیزی که دارم میگم رابطه ای را که با خداوند داشتم و راجع به این نیستش که من بگم که من دین خاصی رو داشتم یا مذهب خاصی رو داشتم. من مسیحی نبودم، اگر بودایی بودم بودایی خوبی نبودم، و ارتباطم یک ارتباط عملی هست با گاد، با خدا.
I learned most of these things in the process of working the steps and getting to know my friends in the program. I have a friend in the program right now, and when we talk about the third step, turning our will and our lives over to the care of God, we call it the science experiment, which means like we're just going to try this thing and see if it works. And if it works, we'll keep doing it. And that's probably a very good description of my relationship with God.
چیزی رو که من درکی رو که راجع به خدا دارم از توی برنامه و در ارتباط با دوستانم و خیلی تمرین و گفتن قدم سوم، تمرین ببخشید، آزمایش عملی قدم سوم به دست آوردم خیلی زیاد، که در واقع با دوستامون اینطوری میگفتیم که بذار که ما این رو این توی دعای قدم سوم بذاریم، توی قدم سوم بذاریم که ما میایم زندگی و اراده خودمون رو تقدیم خداوند میکنیم و بعد ببینیم که آیا این فرموله برای ما کار میکنه یا نه.
After I got sober, I began this process of like living a sober life. And one of the things that happened in my sober life is I went back to school. I studied at another very good school. I studied writing and I became a novelist.
یکی از چیزهایی که برای من در هوشیار زیستن اتفاق افتاد که من اون رو روزانه تمرین می کردم این بود که من دوباره به درس خوندن و به دانشگاه برگشتم و شروع کردم به در واقع توی رشته نویسندگی و یک نویسنده رمان هستم.
And because I didn't make a lot of money as a novelist, I also became a college professor, which is what brought me to Indiana in the middle of the country.
و همونطور این که میدونید نویسنده ها که خیلی درآمد زیادی ندارم، من برای اینکه درآمدم رو بیشتر بکنم توی دانشگاه هم درس میدادم، در واقع توی سمت پروفسوری دانشگاه بودم و این چیزی بود که منو به ایندیانا آورد که توی در واقع دور شدم از محل زندگیم و در مرکز آمریکا هستم.
I got married to a woman that I met in AA. You know, we moved to Indiana together. We adopted a child. And then something kind of horrible, both horrible and wonderful happened.
من ازدواج کردم و ازدواج من با یکی از خانم‌هایی بود که در برنامه AA باهاش آشنا شدم. ما بعد از مدتی یه بچه رو به فرزند خوندگی قبول کردیم و بعد از مدتی یه اتفاقی افتاد که میتونم بگم هم اتفاق فوق‌العاده و هم وحشتناک بود.
My wife had been sober for about 10 years in the program, and she started drinking again.
همسر من 10 سال بود که توی برنامه بود و پاک بود و بعد از اون شروع کرد دوباره به مشروب خوردن و لغزش داشت.
And that's the horrible part. Her alcoholism got very much worse than it had been even the first time that she'd come into AA, and she didn't have any desire to go back to AA, so it just got horrible.
چیز خیلی وحشتناکی که اتفاق افتاده بود این بود که همسر من که الان لغزش کرده بود مشروب خوردن و بیماری اون بسیار بسیار شدت بیشتری گرفته بود حتی از اون تایمی که اولین بار اون توی AA آورده بود و اینی که این جریان رو خیلی وحشتناک تر می کرد این بود که هیچ تمایل هم به ترک این جریان نداشت.
And I thought that I understood alcoholism. I thought I understood alcoholism because my father was an alcoholic, because many of my friends were alcoholic, and because I'd been sober in AA for 20 years at that point. But I really didn't understand alcoholism. This was the worst thing that I had ever seen in my life.
من فکر می‌کردم که من بیماری الکلیسم رو می‌دونم. 20 سال بود که پاک بودم و توی برنامه بودم. پدر من الکلی بود و میتونم بگم که من هیچ شناختی روی این بیماری نداشتم وقتی این اتفاق برای همسرم افتاد و فهمیدم که اصلا الکلیسم رو نمیشناسم.
So that was the horrible part. The horrible part was watching my wife disintegrate, watching her personality, you know, fall apart. The wonderful part was that I was forced to raise my son by myself.
این چیزی که براتون تعریف کردم بود قسمت وحشتناک این جریان که من شاهد از هم پاشیدگی و از بین رفتن همسرم توی از بین رفتن شخصیت همسرم در جریان این بیماری الکلیسم و لغزشش بودم اما قسمت فوق‌العاده و قشنگ این ماجرا این بود که من تونستم در واقع من این شانس این موقعیت برای من فراهم شد که من به تنهایی پسرم رو بزرگ کنم.
I went to Al-Anon. You have Al-Anon in?
Yes.
I went to Al-Anon and I began to understand that as horrible as my wife's alcoholism was and as horrible as it was to live with it, this relationship that I have with my son to this day was one of the greatest gifts of my life. And it wasn't a gift that I would have sought out. You know, I didn't want to be a single parent, but being a single parent was the best thing that ever happened to me.
من اون موقع شروع کردم به جلسات الانان رفتن به خاطر اینکه زندگی کردن با یک الکلی بسیار بسیار سخت بود برای من و وقتی که اونجا رفتم به خاطر ارتباطات به خاطر نگه داشتن و به خاطر داشتن ارتباط خوب و سالمی با پسرم هم بود چون که این رو من به صورت یک هدیه و یک فرصتی میدیدم که من نمیخواستم اجازه بدم هیچ چیزی در این دنیا اون رو خراب بکنه یا بهش آسیبی بزنه.
Do you know what a geographic is, Sarah?
Yeah.
No, like where an alcoholic moves to another place to get away from
it. Oh, yeah.
Good. Okay. So eventually my wife did a geographic and she left us and so that solved a lot of problems. And my son eventually went into Alateen. Do you know what Alateen is, Sarah?
Yes. Yes.
Yeah. And that's just the fact that he went into Alateen and that I can talk to him about what went on with his mother is, again, one of the greatest gifts of my life.
انتخاب من این نبودش که من بخوام یک پدر تنها باشم، یعنی در واقع مادرش توی زندگی بچه نباشه، ولی به خاطر بیماری مادرش از اونجا در واقع از اون از انجا اسباب کشی کردن و رفتن که جدا زندگی کنن به خاطر بیماری، و همون موقع ها شروع کردن که پسرشون رو به آلاتین فرستادن، به خاطر اینکه پسرش هم خوب بود که بفهمه چه اتفاقی داره میفته و راجع به این بیماری متوجه بشه و قسمت مادرش رو درک کنه.
I am so pleased that people in Tehran know what a geographic is. You can say, would you say that, Sarah?
Yes, sure. میگن که من خیلی خوشحالم که شما که توی تهران هم هستین میدونین که مثلا این اتفاق که میفته که جدا از هم زندگی کردن یعنی راه حلی هست، و خوشحالم که این جریان هم شما متوجهین و درک میکنین میدونین چیه.
Thank you. One of the things that happened that I often talk about when I speak, and I'm going to tell you about this because I have plenty of time, is that I had to start going to different meetings because of my wife's alcoholism.
یکی از اتفاقایی هم که افتاد برای من این بود که من شروع کردم که به جلسات متفاوتی رفتن به خاطر الکلی بودن همسرم.
Because I wasn't particularly when my son was younger, I couldn't go to meetings at night because I was afraid that she would burn down the house while he was there. Go ahead.
یکی از دلایلش هم این بود که وقتی که خب پسرم کوچیک‌تر بود، من نمیتونستم شب‌ها اونها رو تنها بذارم و برم بیرون، چون که میترسیدم حتی همسرم که مسته خونه رو آتیش بزنه، و واسه همین شب‌ها جلسه نمیرفتم.
So I started going to this noon meeting at a clubhouse near my house.
من شروع کردم به یک جلسه‌ای که ساعت 12 ظهر برگزار می‌شد، نزدیک خونم هم بود، رفتن.
And this is a meeting that my friends and I proudly call the worst AA meeting in the world.
و این جلسه‌ای که من و دوستام در واقع داریم با افتخار بهش میگیم که بدترین جلسه AA دنیا.
There was very little structure. People were often lying about their sobriety. People were often drunk. It was just a mess of a meeting.
Sorry. این جلسه در واقع خیلی اصول و قانون‌های خاصی رو نداشت. اکثریت کسایی که اونجا می اومدن دروغ می‌گفتن، خیلی از کسایی که اونجا بودن مست بودن، و ما فقط می‌رفتیم اونجا.
And it became my home group because it was the only meeting that I could go to regularly.
و به خاطر اینکه من دسترسی به خاطر شرایطم به جلسات دیگه نداشتم، کم کم هم هر روز به این گروه میرفتم، و بعدش شد جلسه خونگی خودم.
And I have never been a person who went to less than 3 meetings a week. I have always been very involved with AA. But because of my wife's condition and because of the stress of raising my son alone, I really, really needed the program.
من قبل از این جریانات کسی نبودم که بخوام مثلا کسی بودم که هفته ای 3 تا جلسه رو میرفتم و اوکی بودم، ولی به خاطر شرایطی که توی زندگیمون اتفاق افتاده بود، من احتیاج بیشتری به برنامه داشتم، و به خاطر شرایط همسرم که مست بود و مشروب میخورد، و به خاطر اینکه یه بچه کوچیک رو داشتم بزرگ میکردم، من احتیاج بیشتری به جلسات داشتم، و بنابراین هر روز مرتب به این جلسه میرفتم.
And as much as I didn't like the meeting, and I very much didn't like the meeting in much the same way that I didn't like meetings when I was a newcomer.
من مدلی که این جلسه رو دوست نداشتم همون مدلی بود که جلسات AA رو دوست نداشتم وقتی که تازه وارد بودم و به برنامه وارد شدم.
So I want to make this clear. I hated the meeting. I hated all the people at the meeting. But after a while, I began to see the people that would become my friends. And I began to see that this was an amazing meeting because so many lost newcomers found their way there. There we go. We lost her for a second. You're muted, Sarah.
مانیجا خانم سارا از لطفا خانم سارا واس نکنید واس میکنید ممنون.
Oh, do I need, can I unmute her? Really needed it. And I began to see friends there, and I began to understand that it was really an amazing meeting because so many lost newcomers found their way there.
من با وجود اینی که جلسه رو دوست نداشتم ولی رفتم و کم کم دیدم که چقدر جلسه جالبی هستش، به خاطر این که این جلسه در واقع باعث میشه که یک جایی هست که خیلی از تازه واردها یا لغزشی هایی که راهشون رو گم کردن اینجا بیان و خودشون رو پیدا کنن.
And I realized that as much as I had a pretty good program up to that point, that there were much more possibilities for the program and that my program could become much bigger.
و در واقع قبل از این فکر می‌کردم که برنامه یک فرمت خاصی رو داره، ولی بعد از این تجربه دیدم که برنامه بسیار میتونه عظیم‌تر باشه و به شکل‌های مختلفی عمل کنه و کمک کنه.
I started sponsoring a lot more people. I started praying a lot more earnestly. And I really found a community in AA that saved me.
من اونجا شروع کردم که آدم‌های دیگه‌ای رو به عنوان رهجو قبول کردم و راهنمای اونها شدم. توی اون جلسه یاد گرفتم که بیشتر و بیشتر دعا کنم، فروتنانه دعا کنم و I forgot the last sentence.
I found a community that saved.
Yes, that you saved you. Okay, yeah, that was amazing. من در با این شرایط جدید در واقع یک گروهی از الکلی‌های گمنام رو پیدا کردم که اونها باعث نجات جون من شدن.
This is really lovely, Sarah, because it's like I'm speaking in Twitter bites. You can say that. It's like I just say three sentences and then I stop and it's kind of nice.
دوستان میگن که من خیلی دارم احساس خوبی دارم که اینجا دارم صحبت میکنم، مثلا دو سه تا جمله میگم و بعد وای میسم و بعد دو سه تا جمله دیگه میگم. Okay.
What happened next, of course, was the pandemic. And because of the pandemic, I wasn't able to go to in-person meetings. And I very quickly became part of this group of people who have a meeting that meets virtually on Zoom, where the people are from London, New York, and Los Angeles. That's most of the people at the meeting. And you all are welcome to come if you want. And because of that, I found a whole new community of AA.
چیزی که بعد از این جریانات اتفاق افتاد، البته که پاندمیک کرونا بود که اتفاق افتاد و جلسات بسته شد، من شروع کردم به جلسات زوم و آنلاین رو رفتن و شرکت کردن. و در واقع اون گروه اون انجمن من بزرگتر و بزرگتر شد و تعداد کسایی که من جلسه میرم و مرتب میبینم کسایی هستن که اکثریتشون توی لندن هستن، توی نیویورک هستن و توی لس آنجلس. و البته شما دوستانم اگر که دوست دارین که توی این جلسات بیان.
And out of that experience, I got a new sponsor. I got many new friends, and I started looking at the program in a different way, a deeper way.
با این تجربه جدیدی که برای من اتفاق افتاد، من یک راهنمای جدید گرفتم، دوستان بسیار جدیدی رو پیدا کردم و شروع کردم با ارتباط جدیدی رو، ارتباطهای جدیدتر و دوستان بسیار زیادتر رو توی AA پیدا کردم.
And I want to talk about that a little bit to introduce the topic for the last part of the meeting is what I've realized recently.
من میخوام یه خورده راجع به موضوع جلسه و درک جدیدم رو راجع به موضوع باهاتون در میون بذارم.
You know, I've read the big book many times, and I've, you know, as I said, I've been a very active member of AA. I mean, no one in the world would say that I wasn't an active member of AA.
دوستان من خیلی کتاب بزرگ رو خوندم بارها و بارها و شما میتونین بپرسین من یک عضو بسیار فعالی هستم توی الکلی های گمنام و من فکر میکنم که هر کسی که پیدا بشه بالاخره یه جوری اسم من شنیده و میشناسه، همه میدونن که من خیلی فعالم.
And so even though I was an active member of AA, I missed a lot. I missed a lot that was in the big book, and I missed a lot that my friends were telling me for 36 years.
با وجود اینکه من خیلی عضو فعالی بودم در AA و با وجود اینکه بارها کتاب رو خوندم و توی 36 سال پاکی من چیزهایی رو که دوستانم گفتم، من فکر می‌کنم که من خیلی چیزهایی هست که من نگرفتم و متوجه نشدم توی کتاب بزرگ.
And you know, most of what I missed was in this area of my relationship with God. I and most of what I missed was right here in the big book.
بیشترین چیزی رو که من فکر میکنم از دست دادم و یا برام کمرنگ بوده و نگرفتم، ارتباط من با خداوند هست در کتاب بزرگ.
I had this big crisis, you know, right before the pandemic started, and I remember talking with my friend Lisa here in Indiana, and I said, "Where are you getting all this stuff?" And she said, "Dan, it's in the book."
من یادم میاد که قبل از کرونا من زندگیم دچار یک بحران شدیدی شد و با یکی از دوستان AA صحبت میکردم و یک چیزهایی رو داشت به من میگفت و من گوش کردم و بعد بهش گفتم، با تعجب بهش گفتم مثلا بگو ببینم اینها رو از کجا آوردی که داری به من میگی، و بعد اون برگشت و گفتش که دن من اینها رو از یک کتاب بزرگ دارم بهت میگم.
So I hate people that quote from the book, but now I'm going to quote from the book.
I have it. Let's see if I can find the exact thing.
Would you say that?
Oh, yeah, sure. میگن که من دوست ندارم خودم متنفرم از کسایی که یه جمله یا یه چیزی رو راجع توی سخنرانیشون از کتاب بزرگ میارن، ولی الان من خودم هم دارم همین کارو میکنم.
So the first passage that I would read is the one that says, it's in How It Works. It says...
What page?
Well, in my book, it's page 62 and 63.
Mm-hmm. Okay.
So it's the paragraph at the end of 60. Do you have the same book, Sarah?
I think so. Yeah.
It's the paragraph at the end of page 62 that says this is the how and why of it.
Yes. Yes. It's
okay.
The same.
So yeah. I'm just going to read a little bit and then you can just copy it. This is the how and why of it. First of all, we had to quit playing God. It didn't work. Next, we decided that hereafter in this drama of life, God was going to be our director. He is the principal. We are his agents. He is the father and we are his children.
Beautiful. دوستان پاراگراف که ایشون خوندن قسمتی از پاراگراف آخر صفحه 62 ویرایش چهارم کتاب الکلی های گمنامه. حال میخواهیم بدانیم چطور و چرا. قبل از هر چیز میبایستی از بازی کردن نقش خدا دست برمیداشتیم زیرا هیچ نتیجه ای نداشت. سپس تصمیم گرفتیم که از اینجا به بعد در نمایش زندگی خداوند نقش کارگردان را برای من به عهده گیرد. او اصل است، ما عوامل او. او پدر است و ما فرزندان او.
And then in the very next paragraph, we had a new employer being all powerful. He provided what we needed if we kept close to him and performed his work well.
اوکی. وقتی ما با خلوص نیت چنین وضعیتی را در پیش گرفتیم، اتفاقات گوناگون و فوق‌العاده‌ای به وقوع پیوست. ما به خدمت صاحب کار تازه و قدرتمندی در آمدیم و وقتی به او نزدیک می شدیم و کارهایش را به نحو احسن انجام می دادیم، او تمام نیازهای ما را برآورده می کرد.
As I said before, I'm not a Christian. I don't have any particular religion. My religion is what works, you know, what works. And so when I practiced this, it worked for me.
همونطور که قبلا هم گفتم دوستان، من هیچ مذهب خاصی ندارم و به هیچ دینی باور ندارم و اینجا بهتون بگم که برای من این چیزی هست که داره کار میکنه. وقتی که من این جملات رو و این باور رو تمرین میکنم، این برای من کار میکنه. پس مذهب من اینه.
And I'm going to say something and you tell me, Sarah, if you want me to say it a different way. My sponsor, okay. My sponsor calls it the Mr. Fancy Pants God prayer, which goes like this. Okay, God, you're so smart. You know everything. You're so fancy. You figure it out. I'm going to go to the movies.
I can translate that. این رو راهنمای من یه چیزی میگه که بهش میگه مثلا کسی که یه باور قشنگ و شیکی داره، نمیدونم دوستان چجوری این رو بتونم ترجمه بکنم، ولی معنیش اینه که مثلا من یه نفر به خدا میگه خدایا تو خودت میدونی همه جریان رو، تو میدونی که چه اتفاقی قراره بیفته، تو چی میدونی که بهترینه، پس تو کار خودتو بکن و من خودم میرم سینما و فیلم نگاه میکنم.
And you know, the thing that I really learned out of this crisis, and particularly during the pandemic and working with my new sponsor, is that the place where God lives is inside of me, right? And the place that I need to look for God is inside of me. And the book is very, the big book is very specific about this. It talks a lot about intuition. It doesn't talk about any particular kind of God. It talks about intuition.
چیزی که هستش اینجا راجب خداوند و نیروی برتر این هستش که من باید درون خودم رو پیدا کنم و دنبال خداوند در درون خودم بگردم. کتاب ما راجب نیت صحبت میکنه و نه مذهبی یا باور دیگه‌ای. من این رو از درون خودم میتونم جستجوش بکنم.
And this one, Sarah, is one more quote, and this is at the bottom of page 86.
Okay. یک دیگه از کتاب رو میخونن آخر صفحه 86.
In thinking about our day, we may face indecision. We may not be able to determine which course to take. Here we ask God for inspiration, an intuitive thought or a decision. We relax and take it easy. We don't struggle.
پاراگراف آخر صفحه 86 چاپ 4. هنگام فکر کردن در مورد روزمان ممکن است با مسئله عدم قدرت تصمیم گیری مواجه شویم و ممکن است قادر نباشیم که تعیین کنیم کدام مسیر را برگزینیم. در اینجا از خداوند طلب الهام، بصیرت و یا یک تصمیم برای خود می کنیم. سپس آرام می شویم، سخت نمی گیریم و تقلا نمی کنیم.
Before I forget, I'm just going to say that I'm going to, Sarah, would it be better if I gave people my phone number or my email address if they want to reach out about this meeting that I mentioned?
Yeah, for sure. You can put it in chat later if you want.
Should it be my phone number or my email address?
I think phone number, if you have WhatsApp, it's okay.
Okay.
Or you can even put the Zoom address if you want.
It's just going to take me more time. I think.
Okay, sure.
Yeah. Tell everybody that I'm putting my phone number in the chat, and if they want to, the Zoom address of the meeting, I can send it to them.
Thank you so much. دوستان ایشون میگن قبل از اینکه من یادم بره میخوام که تلفنم رو توی چت بذارم. اگر که کسی اطلاعاتی راجع به این جلسه که ایشون میرن و تو صحبتشون اشاره کردن داشته باشن میتونن که بهشون مسیج بدن و الان ایشون شماره رو گذاشتن و کدش هم برای واتساپ یک قبلش و به اضافه هستش. Okay, I said that. Thank you.
Okay, yeah, they can reach out to me through WhatsApp. So the thing about intuition is that I realized that my life can be guided by this thing inside me, that I can ask for help and I can get it, and I don't have to understand how that works.
یک چیزی که راجع به الهامات قلبی هستش اینه که از درون من داره میاد، این توی خود من هستش، من میتونم سوال بکنم و یک جوابی از درون من میرسه. من فقط اینو میدونم، لازم نیست که من حتما بفهمم که این چطور کار میکنه.
I have a very big brain and it hasn't done me a lot of good. I think mostly it's useful for entertainment, but it's not useful for living my life.
من یه کله، یه مغز، یه ذهن خیلی بزرگ دارم که این خوب کار نمیکنه. برای سرگرم کردن و تفریح و اینها خوب کار میکنه، ولی برای اینی که من چطور زندگی بکنم جواب نمیده، خوب کار نمیکنه.
And so I find that I can just, let me say that again. So one of the biggest surprises of my life has been that I can ask God what to do, this God that I don't understand at all, and I get answers.
یکی از چیزهای خیلی جالب و عجیبی که توی زندگی من هستش اینه که من میتونم از خداوند، اون خدایی که حتی درست هم درکی ازش ندارم و نمیفهممش، سوال بپرسم و اون به من جواب بده و این خیلی چیز قشنگیه.
I think I'm going to stop now, but I want to say that it's been a real pleasure and an honor to speak to you all, and I hope that someday we can meet in person.
دوستان صحبت های من تموم شد و میخوام بهتون بگم که این برای من خوشحالی خیلی زیاد و یک افتخاری بود که در جمع شما بودم و امیدوارم که من یک روز بشه که شماها رو حضوری ببینم و ملاقات کنم. اوکی مرسی، میتونید استاپ کنید، ضبط رو تموم شد. Thank you so much Dan. It was amazing.